بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلهي فصل على محمد وآله. ولا تعرض عني وقد اقبلت عليك ولا تحرمني وقد رقبت اليك ولا تجبهني بالرد وقد انتصبت بين يديك انت الذي وصفت نفسك بالرحمه. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، در محضر سخنان پر نور و گران سنگ وجود و مبارک امام سجاد نشسته ایم و از دهان 16 صحیفه کامله سجادیه بهره میبریم. سخن به اینجا رسید که وجود و مبارک امام آسیبهای وجودی بین انسان و حضرت پروردگار، حجابهایی که آدمی رو دور می کند از شمول رحمت و غفران الهی و تقرب به حضرت باری تعالی، بازگو فرمودند که خواندیم و مطرح شد. به دنبال این اشاره فرمود که پروردگارا نکند که مرا از مقصد و مقصودم محروم بداری و به فوز و رستگاری نرسم از عطای تو، و نکند مرا رها بگذاری به خود و اینکه چاره‌ای جز این ندارم که دستم رو به سوی تو بیاورم از تو استمداد و تمنا کنم. و الهی اونگاه اشاره فرمودن به درود و تحیت بر پیامبر تا این قسمتی که الان خوانده شد. اما یه توضیحی رو خدمت بزرگواران در انتهای عرایض دیشب عرض کردیم، با اون این که این قسمی که ملاحظه فرمودید، این دعا قبل از تحیت امام و صلوات و سلام وجود و مبارکشون، با اون چه که الان عرض میکنم، یعنی دو سه جمله بعدی هم که امشب گفته میشود، از همان قسمی است که توضیح دادیم. یعنی نه دعایی است که امام میگوید که به یه مطلوبی برسد و چیزی رو به دست بیاورد، که این سنت الهی است. خداوند هر کسی که صادقانه به سوی او میآید نومید نمی کند. دستی که با تمام وجود به سوی او دراز میگردد تهی بر نمیگردد. رویی که به او متوجه می شود نومید نخواهد شد. بنابراین همان گونه که اشاره شد، این نوع دعاها نه دعاهای مطالبه ایست، بلکه ادعیه انقطاعی است. یعنی میگوید انسان که وابستگی خودش رو به حضرت باری تعالی تثبیت کند، سرسپردگی خود رو به جناب باری کاملا به اثبات برساند، موضع بندگی رو بپذیرد، موضع ربوبی رو قبول کند، و این بهانه ای باشد این دعا برای وصل، برای اتصال، برای سخن گفتن با پروردگار. حالا این قسم رو با هم، این چند جمله بعدی رو مرور میکنیم. فرمود پروردگار ولا تو عرض عنی و قد اقبن تو الک. خدای من ولا تو عرض عنی، اعراض از من مکن. و حال این که من اقبال به تو کردم، بسیار زیباست. اعراض و اقبال تضاد دارن با هم، یعنی جمله از جهت ادبی یه زیبایی تضاد درش دیده میشه. کلمه اعراض به معنای روی و جانب را برگرداندن است، اقبال به معنای رویاوری است. خداوند سبحان نه اعراض دارد نه اقبال دارد، بلکه این یه نکته کنایی است در مورد حضرت باری تعالی. اعراض خداوند یعنی بی التفاتی و محرومیت انسان از توجه خداوند و الطاف الهی. اقبال الهی یعنی شمول رحمت و لطف انسان در پیشگاه حضرتش. ولا تعرض عنی، خدایا نکند مرا محروم کنی از رحمت خیش. لقد اقبلت علیک، و حال اینکه من به سوی تو اقبال کردم، یعنی وجود خیش را متوجه حضرت تو کردم. من این سه جمله رو توضیح بدم، بعد یه نکته بسیار عمیقی رو حضرت در این سه جمله بیان میکنن که منتقل میکنم خدمت عزیزان. ولا تحرمنی، به خدایا مرا محروم مکن، مرا محروم نکن از آنچه در پیشگاه توست و میتواند یه بنده تو برسد به چنین مواهب و الطافی. امکان این رو قرار داده ای. ولا تحرمنی و قد رقب تو الک، کلمه رغبت به معنای اشتیاق و مشتاقی. با حال این که من مشتاقم که محروم از درگاه تو نباشم، با تمام وجود و جان به اشتیاق آمدم که برخوردار شدم. ولا تجبهنی به رد، تجبهنی الجب المقابلت بالمکروح، این که انسان مواجه میشد با یه چیزی که نمیپسندد. در حقیقت کلمه جب به معنای اصابت الرأس الالجدار، خوردن سر انسان به دیوار، به بنبست خوردن، این میشه کلمه جب. ولا تجبهنی، خدای من رو به انسداد و به مواجهه با چیزی که نمیپسندم و رد کردن حضرتت مبتلا مکن. و قدن تسبت بین یدیک، این کلمه رو بگم برگردم، این تسبت از ماده نسب، نسب نسب به معنای تعب مشقت، انتصاب قبول مشقت است. و حال اینکه خدایا هر سختی که در این راه باشد من در پیشگاه تو به جان میخرم و پذیرفتم. معنای دوم انتصاب قیام و ایستادگی است. ایستادم محکم و استوار در پیشگاه تو و پذیرا هستم، که با اون معنای اول با هم جمع میشن. و قد انتصب تو بین یدیک، بسیار خوب. سه جمله رو امام فرمودن. فرمود پروردگار روی از من بگم بر مگردان که من به سوی تو اقبال کردم. مرا محروم مکن که رغبت به سوی تو دارم و مشتاق به تو هستم. و من را به دیوار بسته رحمتت مواجه مکن و مرا با مکروه مواجه مکن، با حال اینکه سختی پذیرم و ایستاده در پیشگاه تو. من میخوام اینجا به قول آقایان مهندسی معکوس کنیم، یعنی اینطور بگیم بحث رو که وجود اون بارک حضرت به این شیوه دارن مطرح میکنن. میخواهید به اعراض خداوند برخورد نکنید؟ میخواهید هیچگاه خداوند از شما روی برنگرداند؟ شما هیچگاه از او روی برنگردانید. خیلی زیباست. شما اقبال به حضرت او بکنید. تردیدی نکنید. اگر وقت اقبلت الیک، اگر شما اقبال به حضرت او بکنید، روی را به سمت او بکنید، خداوند هم روی به سمت شما میکند. یه وقتی به دوستان گفتیم اون بیت و خاطره اون گفتن اون شعر رو، بالاخره هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته میماند، هر که از عمق جان مرا خواند در پس هیچ در نمیماند. اگر میخواهید به اعراض خداوند و روی گردانی و بی التفاتی حضرت باری تعالی با خودتون مواجه نشید، از این فهمت اقبال کنید شما. و اگر میخواهیم محروم از فیوزات و عنایات و برکات بیبدیل حضرت باری تعالی در وجود نباشیم، چه بکنیم؟ راهش چیست؟ برای محروم نشدن و مرحوم شدن و برخوردار شدن، رغبت عزیزان، رغبت به سوی خداوند نشان بدیم، مشتاق باشیم، با میل بیاییم، با شور به حضرت او بیاییم، نه با حرکت سلانه سلانه مکلفانه و با زحمت و با عرض به خدمتون فشار و کره. اگر دل بجوشد، شور و اشتیاق در وجود انسان نسبت پروردگار باشد،
ذات حق آدمی را آن به آن برخوردار می کند و محروم نمی شود. ولا تحرمنی و قد رغبت الیک. سوم، ولا تجبهنی بر رد و قد انتسبت بین یدیک. اگر می خواهد انسان در مواجهه با حضرت باری تعالی به دیوار بسته در زندگی نخورد، دربه ها رو گشاده پیش روی خیش ببیند، در مسیر حرکت به سوی خداوند و ارتباط با جناب باری تعالی باید وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. باید تعب پذیر باشه، باید بپذیرد سختی های وادی را، باید رنج ها و مشقت های بادیه رو هم به جان بخرد تا در این وادی به انسداد و مشکلات برخورد نکند. پس دقیقا سه جمله رو امام کلید کامیابی، برخورداری و توفیق می داند: اقبال، رغبت، انتصاب. دقت فرمودی چقدر زیبا چیده میشه جملات و عبارات حضرت. اقبال، رو آوری، خب وقتی که پشت کرده انسان توجهی ندارد، خب کجا میخواد عنایت الهی بیاد؟ همیشه خدمت عزیزان گفتیم ارتباط انسان با خداوند، خداوند با انسان رابطه ایست دو سویه. این یه رابطه، ارتباط دو سویه است. هنگامی که انسان رو میکند فذکرونی اذکرکم، یاد میکنید یاد میشوید. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهدتون وفا میکنید خداوند به عهدش وفا میکند. این یه ارتباط دو سویه است. ان تنصر الله ینصرکم، نصرت خدا میدید نصرتتون میدن. ان عدتم عدنا، برگردید برمیگردید. یه ارتباطی است کاملا که از دو سو تعریف میشود، نمیشه ارتباط یه طرفه باشه بین حبیب و محبوب. پس اگر آدمی اقبال کند و رو بیاورد به خداوند و این رو آوری با اشتیاق و رغبت باشد و همراه با پذیرش مشکلات بادی و مسیر، پاپس نکشیدن، عقب نیامدن، ایستادگی باشد، تردیدی نکنید که مواجه میشه با رحمت بیکران الهی و دربه های گشاده به سوی حضرت باری تعالی. پروردگارا انت، خدای من، انت الذی، تو اون کسی هستی که وصفت نفسک بالرحمه، نفس خودت رو توصیف کردی به رحمت. خیلی نکته زیبایی رو امام میفرمان. حالا ظاهر عبارت این است که خدای تو خودت گفتی نفست رو به رحمت توصیف کردی. بله، این بارها میبینیم که فرمود انه کتب علی نفسه الرحمه، خداوند بر نفس خیش و وجود خیش رحمت رو الزامی کرده است نسبت بندگانش. اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، پیامبر، هنگامی که خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بگو، پیامبر، هنگامی که این بندگان مؤمن ما می آیند به سوی تو، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، به اینها سلام کن، بگو به اینها سلام علیکم، سلام من رو به اینها برسان و بگو پروردگارتون کتب علی نفسه الرحمه، برخورد رحیمانه و رحمتش رو شامل حال شما قرار داد. کتب یعنی چی؟ یعنی ثبت، یعنی الزمه. خداوند خود لازم کرده از رحمتش را در مواجهه با بندگانش. خب این عنایت و این عرض به خدمتون نکته رو خداوند مطرح میکنه. اینجا امام میفهمن تو آنی هستی که نفست را به رحمت توصیف کردی. اما میخوام این نکته ظریفی رو بگم. اینها زیبایی های سخن وجود مبارک سید و ساجدین است. در این حال میفرماید گویا که فقط خدای تو میتوانی خود را به وصفی توصیف کنی. ما عزیزان نمیتونیم هیچ صفتی برای خدا بیاریم. یعنی حتی اگر شما فعلی رو در قرآن میبینید که ذات باری تعالی اون فعل رو به خودش نسبت داده است، ما هرگز نمیتوانیم اون رو به شکل وصف به خداوند نسبت بدیم. شما میتونید به خدا بگید یا مستهزه؟ من بعد در تسبیحتون یا مستهزه یا مستهزه، ای استهزا کننده، نمیتونیم بگیم. ولیک الله یستهزه بهم، خدا استهزا میکند جماعتی را. اما اسم فاعل و وصف مستهزع رو بر خدا نمیتوان گفت، مثل خیلی از اوصاف دیگه که فعلش به خدا نسبت داده میشود اما وصفش را نمیتوانیم به خداوند نسبت بدیم. و فراتر از این، به طور کلی میگیم اوصاف الهی به گونه ای نیست که ما بتوانیم خدایی رو در یه وصفی ولو بله خوب از باب دستکت بوسم به مالم پایکت وقت خوابایم به روبم جایکت به اون شکل بله ممکنه چوپان باشد، اما اگر کسی بخواد خدا رو توصیف کند به یه وصفی موحدانه کمیت ما لنگ است عزیزان. ما نمیفهمیم این رو و متوجه نمیشیم. الهی انت کما اثنیت علی نفسک، اوصاف الهی اون صفاتی است که خداوند خودش رو به اون صفات معرفی میکند. چرا؟ خوب دقت کنید، چون صفات خداوند تجلیات ذات الهی است و کس راه به ذات خداوند ندارد، هیچ کی راه به ذات خداوند ندارد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، هیچ کی نمیتونه، انبیا و اولیا هم نمیتوانند ره به ذات الهی ببرند و خداوند را به کنه ذاتش توصیف کنند. لذا میگن ما عرفناک حق معرفتک ولو سید کائنات باشد، سید المرسلین باشد، میگوید ما عرفناک حق معرفتک. خدای اون معرفت حقیقی رو به ذاتت ما نداریم. خب صفات خداوند در ذات الهی است، ما ره به ذات الهی نداریم، پس از کجا صفات خدا را میشناسیم؟ از گزارش خود ذات باری تعالی. خداوند یه وصف ذات خودش رو با یه اسم، با یک کلمه به ما معرفی می کند. یعنی خداوند مظهر رحمت است، به ما می گوید او را بخوانیم با عنوان رحمان و رحیم. خداوند مظهر قدرت است، می گوید او را بخوانیم با کلمه قدیر و قادر. مظهر ملک و چیرگی و تسلط است، او را بخوانید با عنوان ملک و ملیک، با این اسامی بخوانید. اون صفتی که در ذات خداست، ذات الهی، با اسمها و عناوینی به بندگانش معرفی میکنه. بعد میگید السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. اینها ویژگی ها به ما و اسامی است که خداوند برای اون اوصاف ذاتش به ما میگوید و معرفی میکند. پس ما نمیتونیم وصف برای خدا بیاریم. من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سناه. وصفی که ما برای خدا میگیم چیزیش غیر ذات خداوند و لازمه اون دوئیت میشه، شرک میشه، اشتباهه. وصف آنیست که خدا خود برای ذات خیش و خیشتن خیش گفته است و به ما معرفی می کند. این نکته ظریف رو امام از جهت کلامی اینجا متذکر می کند تو این دعاشون. خدایا تو خودت نفست را به رحمت توصیف کردی. انت الذی وصفت نفسک بالرحمه. من حیفم میاد بگذرم، حالا این بحث کلامیشو گفتم. ببینید حضرت دارم میگن خدایا تو خودت گفتی که به ناس با من با رحمت عمل کنی، پس من توقع نابجایی ندارم. حال که این چنین است فصله، باز امام میخوان پشتوانه دعاشون رو به نام و تحییت بر پیامبر چه بکنن؟ قوی کنن. فصله علی محمد و آله. اول درود و تحییت رو میفرستن، بعد خواسته خودشون میفهمن. ورحمنی، خدایا تو خود خودت را به رحمت توصیف کردی، پس مرا مشمول همان رحمت که توصیف کردی بگردان و رحمنی. و انت الذی سمیت نفسک بالعفو یا بالعفو در بعض از نسخه ها. و خدایا تو آنی هستی که نفس خودت رو توصیف کردی و این رو به ما یاد دادی که نام تو و اسم شریف تو عفو و عفو است. بارها خدمت دوزان در تفسیر گفتیم عف به معنای محوه، نقطه مقابل قصاص است. قصاص یعنی پیگیری جرم، عف یعنی جرمی را پیگیری نکردن و از آن گذار کردن. جرمی را اگر پیگیری نکردید و گذر کردید نام این میشه چی؟ میشه عف. فرمود خدایا تو خودت گفتی که پیگیری نمی کنی گذشته من رو. همیشه انسان ها عزیزان این دغدغه رو تو مسائل اجتماعیشون دارن که کسی نکند بیاد انگشتی ببرد گذشته ما را زیر رو کند، نکته ای رو بیرون بکشد، مطلع بشه. حالا خداوندی که به تمام پیشینه من مطلع است و تمام گذشته من رو به تمام معنا زیر روی اون رو میداند. اولم یکفه به رب که انهو علا کل شیء شهید، با تمام گواهی تمام و کامل چه میتوانیم در قبال او از گذشته خودمون داشته باشیم؟ اما تمام دلخوشی و دلگرمی ما آن است که خدایا تو خود نام خود رو به عنوان عفو گفتی، یعنی من هیچ دلواپسی و دلنگرانی با عفو تو از پیشینه خود میتوانم نداشته باشم. حال چنین است فعف عنی، چون تو خودت گفتی، من که توصیف نکردم تو را به این عنوان، تو خودت با این عنوان توصیف کردی، پس این توقع برای من ایجاد میشه که فعف عنی، پس از اون اقیانوس بیکران عفو من رو هم برخوردار و بهره‌مند کن. فعف عنی قد ترا یا الهی فیض دمعی من خیفتک. باز سه جمله میگن حضرت، عجیبه، اجازه بفرمایید بگم، یه مرور بکنم برمیگردم، و باز یه طبقه بندی اجتماعی است، یه طبقه بندی عباد است، اصلا این فوقایی است عبارات. قد ترا یا الهی، خدای تو داری میبینی، فیض دمعی، دیشب خدمت عزیزان توضیح دادیم و اشاره کردیم، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن، تا نگرید کودک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. خدمت دوستان خواندیم خدایا تو میبینی، فیض دمعی من خیفتک، عشق روان من را از خیفه خودت، خیفه یعنی خوف، از خوف تو. خب خوف وقتی به خداوند نسبت میدیم از چه چیز خدا ما خوف داریم؟ از عدالت الهی، یعنی این که من نگاه میکنم رفتار خودم رو، معمل کرد خودم رو، وقتی فکر میکنم که خداوند به عدلش بنا باشد با عمل من رفتار کنه، بعد تمام بند وجود من میلرزد. بنده نشسته بودم از باب تفریح این سیخ رو برداشتم، دیگه دا این مورچه رد میشد، گذاشتم رو سر این مورچه. حالا خداوند اگر بخواد به عدالتش با ما رفتار کنه چه باید بکنه؟ باید یه تیراهن هاش 24 رو از پهلوی ما ورود کند، خداوند از اون طرف بیرون بیارد، اگر بخواد به عدالتش خدا رفتار کنه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، اینه که شما همیشه میگید الهی عاملنا به فضلک بلا تو عاملنا به عدلک. از عدل خداوند انسان ها خیفت دارن و میترسن، عمل خودشون رو نگاه میکنن، عدل الهی رو، فمن یعمل مثقال ذره خیرنگره رو میبینن، به مثقال ذره عمل که میخواد برگردد به سوی انسان توجه میکنن، دست و پاشون میلرزه، خوف وجودشون رو میگیرن، عشق بارین. خدایا میبینی چشم باران من را در رابطه با خیفه و خوف خودت. دوم، و وجیب قلبی من خشیتک. و خدایا میبینی وجیب قلبی من خشیتک. وجیب رج فه، لرزه استراب بگیم، خوب اینکه استراب بگیم به فارسی تب و تاب. خدایا این تب و تاب وجود من رو میبینی، من خشیتک. کلمه خشیت رو بارها خدمت دوستان گفتیم، خشیت یعنی چه؟ خشیت از خوف خاص‌تر میشه، این تقسیمی که خواستم بگم کم کم داریم واردش میشیم. خوف اشاره کردم، اون دلنگرانیست، انسان جباریت الهی رو میبیند، سطوت خداوند رو میبیند، قهاریت خدا رو میبیند، عدالت الهی رو میبیند، دست و پا شروع میکند به جمع شدن، عشق باران میشه، چه بکنم خدایا، دست و پاشو گم میکنه انسان. اما خشیت همیشه خدمت دوستان گفتیم خوفی است که برخواسته از چیست؟ معرفت و علم. هنگامی که انسان به یه علمی و یه آگاهی میرسد نسبت به یه حقیقتی، بعد دست و پاشو جمع میکند. گاهی مثال میزدم خدمت دوست آلا، یا کسی که میخواد بیاد با این پهلوان نمیدانم وارد هماورد بشه، وقتی میشناسد این رو، نمیدانم قدرت بازوی این رو میبیند، تسلطش رو بر فنون میبیند، زیرکی و چابکیش رو میبیند، خب بله معلومه وقتی وارد دوشک میشه دیگه با تمام احتیاط ها، با گارد بسته، با گارد پایین، با تمام خصوصیات و ویژگی ها مواجهه میشه، مقابله میکنه و اجازه نمیده که زیری بگیرد، خمی بگیرد، یه خم دو خم کند، چنین کند، اون چنان کند، تمام جهات رو داره این کشتیگیر فنی رعایت میکنه در مواجهه با این حریف قدر و چغلی که میشناسدش. این خشیت. خشیت جایی است که انسان خوف نگرانی برخواسته از علم دارد. انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت کار آگاهان است. و خدایا میبینی تو این تب و تاب وجود من را به خاطر خشیتی که نسبت به تو دارم. هر میزان که آگاهی میاد بالاتر، این استراب وجود من بیشتر میشه. وقتی فاصله خودم و تو را میبینم، وقتی صفات تو رو میبینم و صفات خودم رو میبینم، ارجمندی تو رو میبینم و ناقابلی خودم رو میبینم، یه خشیتی وجودم رو میگیره، یه استرابی تو وجودم میاد و وجیب قلبی من خشیتک و حفاظ جوارهی من هیبت من هیبتک. جمله سوم، و خدایا ببین انتحفاظ جواره و وجود من را از هیبتت. دو کلمه داریم، انتحفاظ از ماده نفز صوب و نفزن. این لباس، این پارچه خاکی شده است، این مقداری غبار داره، چیکارش میکنید؟ شروع میکنید به تکان دادن، لیزول عنه الغبار، تا این غبار را ازش ببرید. به این میگن نفز، یعنی به جنبش و حرکت شدید درش میارید. این کلمه رو زود سریع بگم که تو ذهن مبارکتون بیاد. اینی که الان شما دارید میشنوید در مورد فلسطینیان، اینها چی دارند؟ انتفاضه دارن. انتفاضه از ماده نفس میاد. ریشش این کلمه است. یعنی جنبش و خروش شدید. خدایا تو میبینی این انتفاض، این تحرک و استراب شدید من را در وجودم، این لرزه وجود من رو از هیبت تو. هیبت یعنی اجلال الهی، یعنی جلال خداوندی، از جلال خودت میبینی. خب حالا ببینید سه جمله وجود و مبارک امام باز تو این بعد از ذکر و صلوات این سه جمله رو گفتن. گفتن خدایا میبینی اشک باران من را از خیفه، اضطراب قلبم را از خشیت، و لرزش جواره و وجودم را از هیبت. مثل اینکه امام دارن سه طبقه تقسیم میکنن، سطوح معرفت رو مطرح میکنن. گروهی از بندگان خدا به خیفت خداوند، یعنی به ترس و دلنگرانی حتی از عذاب الهی، از جهنم الهی، از دوزخ الهی، دست و پای خودشون رو جمع میکنن. وقتی یاد اون عقوبت میفتن، اشک‌ها هم بارین میشوند، باران میریزد. گروه دیگری که شناخت بیشتری، بالاتری و سطح فراتری از گروه اول دارند، اینها علی خشیت نخیفه، اینها نه اشکشون میبارد، بلکه بند بند سلول وجود و درون به جانشون به تب و تاب میافتند. اینها یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، دیگه وجودشون به یک حالت و به یک استراب و به یک دلواپسی نسبت به آنچه پیش رو دارند در قبال سطوت و جلال الهی و عظمت الهی، یه چشمشون به رحمت خدا، یه چشمشون به قهر الهی، یه چنین وضعیتی رو دارند. گروه سومی داریم که اینها یه پله بالاترند، اینها محبت و هیبت خدا را میبینند، اینها پرده ها براشون به کنار رفته تر است، اینها دیگه انتفاض دارن، نفس دارن، قرار ندارن، قلق دارن. یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، شنیدید وقتی بانوی بزرگوار وجود صدیقه طاهره سلام الله علیها در محراب عبادت می ایستاد، خداوند به فرشتگان خیش می گفت انظروا ملائکه من، نگاه کنید الی امتی فاطمه، ببینید ترتعد و فرائسها من خیفتی، ببینید بند بند وجودش در این عبادت انتفاضه دارد، نفس دارد، از هیبت و جلال الهی. این اون بالا سطح نهایی و سوم است. پس پروردگار رو میبینی خیفت من را، میبینی خشیت من را، و میبینی دمع من را از خیفت تو، از خشیت تو و از هیبت تو. یعنی پله پله مراتب معرفت را هم در این حال وجود و مبارک امام معرفی میکنند و نشان میدهند. حال به اینجا که رسید، خدایا با این شرایطی که کل و ذالکه، این حالتی که من دارم، این چشم بارانی که دارم، این بفرمایید قلب لرزانی که دارم، این استرابی که در وجود من در پیشگاه توست، کل و ذالکه حیاء من کل سوء عملی. میدونیم پروردگار این روشن برای چیست؟ این به خاطر اون حیایی است که از سوء عمل و زشتی رفتار خود دارم. کلمه حیا انقباض و نفس، اون حالتی که انسان نفسش منقبض میشه و یه حالتی احساس میکند که جوری عمل کند که مورد ملامت قرار نگیرد. ما یه حیای ذاتی بین انسان و خلق داریم، یه حیای اکتسابی بین انسان و خالق داریم. اون حیای بین انسان و خلق تو وجود انسان ها ذاتن هست. یعنی انسان حیا میکند از اینکه پاره از اندام های بدنش رو دیگران ببینند. این قهریست بین انسان به انسان ذاتی است. اگر خوی انسان به فطرت انسان انسانی باشد و به حیوان که عریانی دارد نرسیده باشد و متصل نشده باشد، چنین حالتی رو دارد. اما ما یه حیایی داریم اکتسابی بین انسان و خداست. اون با ایمان، لا ایمان لمن لا حیا له، اون با ایمان میاد. هر مقدار ایمان انسان بالاتر میاد، حیای انسان بیشتر میشه. این حیا کجاست؟ بین انسان و خدا. تا دست میخواد بره رو مال مردم، حیا میکنه، دستش پس کشیده میشه، انقباض میکنه. تا که میخواد چشمش به ناموس غیر بچرخد، برمیگردد، از خداوند سبحان حیا میکنه. این اون حیایی که با ایمان انسان به دست میاره، حیای اکتسابی است. اینجا مراد امامه. تمام اینها که گفتم، خدای اگر چشم باران دارم، قلب لرزان دارم، وجود مضطرب دارم، تمام اینها به خاطر حیایی است که نسبت به سوء عملم در پیشگاه تو میبینم. عملم رو میبینم چنین حالتی دارم. و لزاد که خمد صوتی ان الجعر الک، به همین خاطر خدای خمده به معنای سکنه، جعر به معنای ندا و بانک. لذا خدایا میخوام تو رو بخوانم با صدای بلند، اما زبان یاری نمی کند. این جرأت رو پیدا نمی کنم که هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو مردن کمال بی ادبی است. یه حس این چینی در وجود من است. خمد صوتی عن الجعر الک و کل لسانی عن مناجاتک. خدای این سوء عمل خودم رو که میبینم، کل لسانی، وقتی شمشیر نمیبرد، برندگی نداره، میگن کلول داره. کل به معنای مانع از، یعنی کندی که مانع از قطع میشه. خدایا دیگه زبانم کند شده، میخوام دنیا دنیا بنشینم با تو بگویم و ناجات کنم، اما وقتی خودم رو در پیشگاه تو میبینم، زبانم قاصر میشه، زبانم بس نمیشه و کند میشه. پس اینطور بگیم، اون سه جمله رو خوندیم. خیفت در وجود انسان میاد، یه پله میاد بالاتر خشیت خدا میاد، یه پله بالاتر میاد هیبت خدا میاد. وقتی این چیزها برای انسان میاد، انسان فزونتر واقف میشه به عیوب نفس و بررسی اعمال خودش. به هنگامی که انسان به عمل خودش، به تناسب و جایگاه عمل خودش در پیشگاه خداوند واقف میشه، دیگه اینجا سرفکنده میشه. اعتذاری علاج، اعتذار من لم یستغن عن قبول عذرک فقبل عذری یا اکرم من اعتذر علیک المسیئون. باز همون جملات خود سید و ساجدین در ابو حمزه سومالی به ذهن میاد که خدا یا چکار کنه. وقتی به این حالت میشه، این وضع رو میبینه، احساس میکنه زبان یاری نمیکند، احساس میکنه در اون حدی نیست که بایستد چهره به چهره. اما باز بارقه امید میاد. حالا فردا شب اینا رو میگم دیگه، من امشب کمتر میگم خدمت عزیزان، وقت شما و نظم برنامه هاتون رو بیش از این به هم نزنیم. یا الهی فلکل حمد. اما قصه این نیست که خدایا من نتونم بگم، من چشمم، دلم، وجودم به چیز دیگری است. کم من عاقبت سترتها علی فلم تفزهنی. خدایا تو جوری به من عمل کردی که هرگاه میخواد زبانم بسته بشه، هرگاه نتونم با تو مناجات کنم و بنشینم بگویم، حالی به من دست میده و چیزهایی از تو میبینم که سریعا تو ذهنم بنده عرض میکنم، میاد که میگویم بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشینه. جرأت پیدا میکنم، لب باز میکنم، میگم الهی و سیدی و مولای. انشاءالله چهار جمله بعدی باز وجود مبارک امام دارن که حال روز همه ماست. معذر مبارک عزیزان، خدمتون فردا شب ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگار دلهامون به نور کلمات سید و ساجدین بیش از بیش منور و مزین بگردان.